الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. زکات مال تجاره که اولین نوع از زکات مستحبه بود تمام شد، بعد فقط از ثانی مما یستحب فیه الزکات کل ما یکال او یوزن مما انبتت فی الارض عدا الغلات الاربع فانها واجبت فیها و عدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجال والخیار والبطیخ و نحوها. ففي صحيحة زرارة عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخضر، قلت وما الخضر؟ قال كل شيء لا يكون له بقاء، الباقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك. نوع دوم حبوبات دیگری است غیر از غلات اربع، که در غلات اربع گندم و جو و انگور و خرما واجب بود، در سایر حبوبات و آنچه که از زمین مثلا می روید از امثال حبوبات و امثال اینها مستحب از زکات. روایاتش هم قبلا گذشت در ذیل بحث از زکات غلات اربعه. به استثنای سبزیجات و میوه‌جاتی که مثل قهرمانند مانند سبزیجات هست که در حقیقت محصولات تری است که بقا ندارد، نمیماند زیاد و فاسد میشود، اونها به مقتضای صحیحه زراره‌ای که ایشون ذکر کرد، این صحیحه هم قبلا ذکر شد اونجا در اون بعد استثناء شده. در حقیقت حبوبات و شبه حبوبات از چیزهایی که میماند از مزروعات، اونها هم درش مستحب از زکات. روایات زیادی بود دلالت بر این داشت، بر این استحباب داشت، و در مثلا برنج، الارز، روز و امثال اینها روایات متعدد بود، سمسم و نخود و لوبیا و اینا اسم برده شده بود در اون روایات، مفصل گذشت. چیزی که اینجا اضافه می‌فرماید در ذیل اینه، میگه شرایط این زکات مستحب مانند شرایط همون زکات غلات اربعه است، چون در همون روایات غلات اینها آمده است، یعنی مقدار نصاب 500 اوسق لازم است در این شرط است در این زکات استحبابی، مقدار زکات هم همون نیم عشر و یک عشر است، فیما یسقا بالسماء دیمی باشد یک عشر، دستی آبیاری شود نیم عشر، زیرا این روایاتش در حقیقت توسعه همون روایات زکات غلات به شرطها و شروطهاست، هم از نظر نصاب هم از نظر مقداری که به عنوان زکات خارج میشه. فقط اینجا مستحب است، اونها واجب است، اون چهارتا. تفسیر این بحث گذشته، که چیز اضافه ای غیر از اینچه که در این ذیل آمد در اونجا نیست. فرماد الثالث سوم الخیل و الخیل و الاناث به شرط ان تکون سائمتن و یحول علیها الحول، اسبهای ماده به شرط اینکه سائمه باشن، راعیه باشن، مألوفه نباشن، و یحول علیها الحول سال برش بگذره، ولا بأس بکونها عوامل، اینکه عامله نباشن، از اونها استفاده نشه برای کار، این شرط نیست، با اینکه این رو شرط کردن در زکات انعام، در بعیر و شطور اونجا شرط شد که عوامل هم نباشن، گرچه در این شرط ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم روایت عوامل ناظر به همون صائم بودن است، دو شرط نیست، یک شرط است، ولی خب مشهور این رو دو شرط دیگری قرار دادن، ولی میفرماید این شرط در اینجا نیست. ففی العتاق منها، عتاق هی التي تولدت من عربيين، اون اسبی که از دو اسب عربی و نژاد عربی تولید شده باشد، کل سنتین دینار، هر سال یک دینار، دو دینار، و هما مثقالان و نصف صیرفی زرگری، چون هر دینار شرعی قبلا عرض شد سه ربع دینار زرگری است، قهرن دیناران دو مثقال میشه یک مثقال و نیم زرگری. و فی البراذین غیر از اونایی که از عربی هستن سایر اسب ها، من کل سنت فی کل سنتین دینارون ثلاثه ارباع المثقال السیرفی، چهارم مثقال زرگری است. و ظاهرو، تا اینجا قبلا هم گذشت در همون بحث زکوات مستحبه که در ذیل بحث شرایط عامه و ما فیه زکات آمد، اونجا این بحث هم گذشته مفصل، فقط چیزی که اضافه شده اینه: و ظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک فلو ملک اثنان فرسن تثبت الزکات بینهما. مدرک کل این زکات خیل، زکات در زکات مستحب در اسب، اون اسب ماده، دو تا روایت بود که هر دو هم معتبره بودن، هر دو هم صحیحه زراره بود، یکی صحیحه زراره و محمد مسلم با هم بود از دو امام قالا ظاهرن، یا از یک امام قالا برگرده به خودمون دوتا، ولی ظاهرش اینه که از دو امام بوده. وضع امیر المؤمنین علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارین و جعل علی البراذین دیناران واحدن. این روایت در وسائلم جلد 9 صفحه 77 و 78 این دوتا روایت هست. این روایت از کار امیر المؤمنین رو نقل میکنه که مولا قرار داده بود بر اسب مثلا عربی 2 دینار در هر سال، بر غیر عربی هم 1 دینار که اون قهرن غیر عربی ها ارزونتر و مثلا کم قیمت تره. در صحیح زراره تفصیل بیشتری آمده است، صحیح دیگر زراره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی البغال شیئون، در قاطر چیزی هست؟ قال لا. قلت فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، تو بر اسب زکات هست ولی بر قاطر نیست. قال لان البغال لا تلقح والخیل الاناثی تجنه وليس علی الخیل الذکور شیئون، چون قاطر تولید مثل میکنه به خلاف اسب، ولذا بر اسب ماده قرار داده شده چون مثلا مولده. وليس على الخيل الذكور شيء. قال قلت فما في الحمير؟ قال ليس فيها شيء. در حمار چی؟ ليس فيها شيء، زکات داره. قلت هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ قال لا، ليس على ما يعلف شيء، انما الصدقه على الصائمه المرسله في مرجها. میپرسه آیا بر شتر و اسبی که حالا که بر اسب زکات هست، اسب و شتری که صاحبش از اونها استفاده میکنه در داخل شهر برای سوار شدن، یعنی همون عوامل، سوال از عوامل این روایت هم قبلا ازش بحث شد، ولی امام جواب که میده صوم را شرط میکنه در مقابل. خود همین روایت هم یکی از ادله بود که عوامل شرط دیگری نیست، برگشته به همون صوم دارد، چون معمولا اونی که عامل است مألوف است. فرمود قال لا، لیس علی ما یعلف شیئون، میزان مألوف بودن این اگر یرکبها صاحبها داخل شهر از استفاده بود بس مألوف است. لیس علی ما یعلف شیئون انما الصدقه علی الصائمه المرسله فی مرجها، در چراگاه عامه الذي يقتنيها فيها الرجل فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس عليه فليس فيه شيء. اینم روایت دوم که در صدرش باز در فرس هم سائل فرض کرده مسلم بوده کیف سار علی الخیل، هم امام در مقام جواب فرمود لان البغال لا تلقح والخيل ينتجن وليس علی الخیل الذکور شيء. این روایت دومی هر کدوم از این دو روایت امتیازاتی دارن بر دیگری، یکی اینکه روایت اول مقدار زکات درش فرق کرده، وضع امیرالمومنین علی الخیل العتاق 2 دینار، اونی که قیمتش کمتره 1 دینار. نکته دوم که روایت دوم تفصیل داده بر بین اسب ماده و اسب نر، در اگر لیس علی الخیل الذکوره شیئون، همون اسب ماده چون مثلا تولید میکنه، تولید مثل میکنه، او بر اون فقط زکات هست. این قید از دومی باستی اضافه کنیم به اون اولی. در حقیقت فقها هم همین کار کردن، معلوم سیدن گفته الخیل الاناث به شرط ان تکون سائمه و یحول علیها الحول. این دو شرط هم در این در اولی نیست، ولی در دومی هم سائمه بوده است آمده است، چون گفته الفرس و البعیر. جواب داده امام که لیس علی لا لیس علی ما یعلف شیء، انما الصدقه علی الصائمه المرسله. شرط صوم را کرده، شرط صوم را هم کرده روایت اولی، همچنین دومی عام الذی یقتنی الرجل، عام و حول را هم شرط کرده. پس جمع بین این دو روایت اقتضا داره هرچی در روایت از اولا از قیود آمده اخص بشه، هرچی در روایت ثانیه هم از قیود آمده اخص بشه، ولی اخص کردن فقها این قیود را. در روایت دوم آمده است برای اینکه باستی خیلی ماده باشه، اسب ماده باشه، سائمه باشه، دیگه عامله بودن دخیل نیست، چون سوال از عامله شده، امام گفتن اگر سائمه بود کافی است، عوامل نباشه دیگه شرط نیست. ما که گفتیم کلن شرط نیست در غیر، چون در بعیر هم این آمده، تنها در واجبش هم همین جوره، نه تنها در این تفصیل بین مستحب و واجب درست نیست. این روایت اگه ظهور در این داشته باشه که عامل بودن یرکب هم مانع نیست، چون بعیر هم ذکر شده درش، فرق نمیکنه، بعیر درش زکات واجبه، از در واجبش هم همینه، همون سائمه بودن شرط. ما به همین روایت اونجا استدلال کردیم بر نفی شرطیت عدم کونها عوامل، یعنی مانعیت عامل بودن. خب مقدارش دو دینار باشه و یه دینار با اون تفصیل در روایت زراره اولا آمده بود، این هم عقد شده و رضا فرموده است برای اینکه فی کل سنتین دیناران بالعتاق منها، و در غیر اتاق یک دینار طبق اون تفصیلی که در روایت اولا آمده بود. و هر دو روایت مخصوصا روایت دوم صریح است در این که این زکات چیز دیگری نیست، چون عطف بر بعیر شده است، الفرس و البعیر، شرایط زکات بعیر درش هست. در دومی تصریح شده است انما صدقه، پس این صدقه است که عرض می شود، همون زکاته. بنابراین در روایت اول فقط کار امیرالمومنین گفته شده که وضع امیرالمومنین علی الخیل الاعتاق انقدر و علی البرازین فی کل عام مقدما، ولی زو احتمال داده شده که این زکات نباشه، چیز دیگری باشه. ولی هم به قرینه روایت دوم هم به خود همون تعبیر وضع امیرالمومنین علی الخیل، باز فی کل عام، مشخصه که این ناظر به همون بحث زکات مثل وضع رسول الله، این همون تعبیره. ولی خب اینجا امیرالمومنین این کار کرده، قبلا هم گذشت که این ظاهر دو صحیحه، مخصوصا صحیحه اولا، شاید این باشه که امیرالمومنین به ماهو حاکم این کار کرده، ولی روایت دوم چون در زمان امام صادق و سوال و جواب هم به شکل کلیست، با هم آورده شده، زکات فرس و زکات بعیر هر دو رو با هم در سوال و جواب آمده، از این معلوم میشه که این یه حکم ثابتی است، حکم ولایتی خاص نبوده، یا خود فعل امیرالمومنین سبب شده که ائمه متأخر هم دیگه اینو قبول کنند به عنوان یک حکم ثابت، ولی استحبابی مثلا، نه وجوبی. بنابراین استحباب ثابت نشون، روایت دیگر صریحی بود که در غیر اون انعام ثلاثه لیس فیها شیء، اونا قرینه قرار بگیره، برای اینکه این حکم در اینجا استحبابی است نه وجوبی، یا حکم ولایتی است که ائمه متأخر هم مثلا از زمان خودشون امضا کردن. بنابراین و تفسیر این مسائل قبلا گذشت، بحثی در این در حقیقت نیست. آنچه که بحث از اضافات است که اینجا مرحوم سید اضافه کرده، یکی از اضافاتی که آورده عدم اشتراط نصابه، چون نصاب رو دیگه شرط نکرده، حول را شرط کرده ولی نصاب را شرط نکرده در اینجا. دوم اینکه انفراد در ملک را هم شرط نکرده، وقتی نصاب شرط نشد تملک یک فرس هم که بر هر فرسی، بر هر اسبی، مثلا اسب مادهی، اگر از اتاق باشه، عربی النجات باشه، 2 دینار، و اگر نه 1 دینار. دیگه نصاب شرط نیست، انفراد در ملک را هم شرط نکرده. فرموده و ظاهر ثبوتها حتی مع اشتراک، فلو ملک اثنان فرسن، یک فرس را 2 نفر با هم شریک بودن، بازم بر او زکات است. این زکات مستحبی که البته اکثر مشهور مخالفت کردن، این قول هم هست البته، ولی اکثر مخالفت کردن، قائل به هم اشتراط نصاب شدن، همچنان که حول شرطه نصاب هم شرط کردن، هم انفراد در ملک، یعنی نصاب را بازده مالک باشه یه نفر، 2 نفر مشترک باشن در نصاب، نصاب نیست، اصلا معنای نصاب همینه که مقداری که یکی داشته باشه اینقدر باشه. پس قهرا نصاب که شرط شد، انفراد در ملک هم شرط میشه، یعنی مالک مقدار نصاب باشه اون، چون قبلا گذشت مفصله. مشهور شد اکثر شرط کردن، ولی ایشون فرمود الظاهر ثبوت و حتی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرسن، یه دونه فرس را نصاب هم شرط نیست، مشترکن، بازم زکات مستحبی رو داره. این خلاف ظاهر روایت دومه، بلکه شاید صریح روایت دومه، چون در روایت دوم اسب با بعیر هر دو با هم 1 صدقه فرض شده، این در حقیقت میخواد بگه همون صدقه ای که در زکاتی که در انعام هست، در بعیر هست، همون هم در فرس هست، در حمار نیست، در فرس مثلا در بغال نیست، در فرس ذکور نیست. قهرند به شرطه ها و شروط ها که یکیش هم نصابه، همچنان که در صوم با او تصریح کرد، هر دو شرطشون اینه که صائمه باشند، راعیه باشند، مألوفه نباشند، بقیه شرایط هم همینه. این روایت دوم خیلی روشنه که این در حقیقت شمول همون زکات بعیره بر فرس، و رضا سائل در سؤال از ما یرکب و هما، هر دو رو با هم با هم سوال کرد، امام هم مردو رو با هم جواب داد که در هر دو صوم شرطه، هر دو 1 صدقه است. بنابراین استظهاری که دیگران کردند که نصاب لازمه، انفراد هم لازمه، همونجوری که در بعیر اینجوری، در شتر و زهر انعام ثلاثه اینجوری، این از هر، علاوه بر این که مالیات ها معمولا اینجوریه، بر ملک قرار داده میشه، بر مالک قرار داده میشه، و وقتی میگن یک فرس، یعنی کسی یک فرس رو مالک باشه، نه اینکه 10 نفر 20 نفر یک فرس رو مالک شدن، بر خود اون فرس میخواد واقعا نظر از ملک مالیات قرار بدن، این خلاف ظاهر عرفی و فهم عقلایی است. فلزار هم روایت اولا هم روایت ثانیه هر دو ظهور در همین معنا داره، اگر هم شک بشه مقتضای اصل هم باز عدم تعلق زکاته دون نصاب و دون انفراد در ملک. این روایت اولا هم در مقام بیان از همه جهات نیست که کسی به اطلاقش تمسک کنه، مدرک مثلا مرحوم سید و دیگران شد اطلاق روایت اولا است، گفته علی الخیل، جعل علی الخیل الاطاق و علی براوین، پس دیگه به مالک کار نداره، هر چند نفر مالکش باشن بازم همینجوری. این خلاف ظاهره، چون این روایت عرض کردیم هم مالیات اینجوریه، مثل روایتی گفته جعل فی الغله، حالا چند نفر مالک باشن اونجا نیست، باز ملک هر کدوم به اندازه نصاب باشه، البته اونجا روایت خمسه اوسق که نصاب بود آمده بود، ولی بازم خمسه اوسق رو قید به مالک میزدن، یعنی که مالک باشه، نه اینکه 2 نفر با هم خمسه اوسق داشته باشن. نکتش هم همینه که مالیات ها بر ملک، نه بر خود مال، واقعا نظر از مالک بر ملک خاصه، قبلا هم عرض شد. و این علال خیل و علال بقال مثل اون علال بعیر، جعل فی کل 5 من البعیر کذا، این مثل همون میمونه، ولی ظهور در نفی شرایط دیگه نداره، چون در مقام بیان از اون نواحی نیست، با علم بین که انسان میدونه در صدقه و در زکات شرایط دیگری هم هست و این مرکوز در ذهن عرف هم بوده، پس چنین اطلاقی هستن نیست در اون روایت تا بخواد بهش تمسک کنه انسان، علاوه بر اینکه روایت دوم ظهور قوی در همون شرطیت آنچه که در بعیر شرطه، در انعام شرطه، در فرس هم شرطه، مالکیت، نه ملکیت، مالکی، یعنی مالک بر مالک قرار میدن ضرائب چیز را مالیات، وقتی میگن علل بعیر یعنی هر کسی یه بعیر داشته باشه، علا خمسه من الابل شاطور، هر کی 5 تا ابل داشته باشه، نه 5 تا ابل ولی مالکشون 10 نفر 20 نفر 1000 نفر یا 5 تا ابل بی مالک، این نیست. الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها والظاهر اشتراط النصاب والحول والقدر المخرج ربع العشر مثل النقد مثل النقدين. این باز عنوان چهارمی است که مستحب است در زکات، درآمد زمین ها و مغازه ها و باغات و امثال اینها، حمامات و مساکن و کسی که درآمد اکتسابش از راه تجارت نیست بلکه از راه اجاره دادن این قبیل مساکن و منزل و زمین و باغ و مغازه و حمام و خان و امثال اینها است و از این درآمد اکتسابش از درآمد اینها است، درآمد بر این درآمدها هم زکات هست ولی زکات استحبابی، البته در مال و تجارتش هم استحبابی بود، این توسعه همون زکات استحبابی مال و تجارت است بر این قبیل اکتساب ها که تجارت نیست، اینها کسب به تجاره یعنی به بیع و شراء نیست ولی کسب به اجاره است، مثلا کسب به استیجار دادن این موارد و درآمد از اون مال و اجاره است که میگیره، یا کسب از فروش ثمره باغه، میوه باغه، بساتین و باغات از همین قبیله. اینم بحثش گذشت، در گذشته مفصل گذشت. عمده دلیل بر این دو تا دلیل بود ما اونجا گفتیم، یکی الغاء خصوصیت از اتجار، بگیم مال و تجاره که در اون روایات آمده الغاء خصوصیت میکنه، عرف هر اکتسابی را میگیره، حالا چه از راه بیع و شراء باشه، چه از راه اجاره باشه، چه از راه مضاربه کردن باشه، مثل عامل مضاربه که اونجا هم گذشت، این در حقیقت حصه عامل در مقابل مثل اجرت عملشه، در حقیقت همه اینا رو میگیره، مثلا الغا با الغا خصوصیت در روایات استحباب زکات در مال و تجاره که مرحوم صاحب جواهر و دیگران این را گفتن، اونجا قبلا هم اشاره شد، قابل قبول هم هست تا اندازه فهم عرفی، شاید همین را قبول کنیم. علاوه بر این برخی از روایات خاصه هم بود که ما قبلا در اون بحث باز چون مستحبات ما یستحب و فیه زکات را مرحوم سید اجمالا قبلا هم بیان کرد در ضمن شرایط عامه، اونجا مسئله 14 هم این رو آورد، ذیل شرایط عامه زکات ما تجب و فیه ما یستحب و فیه، همین رو آورد، همین عناوین رو، البته اینجا تفصیل بیشتری داد، اونجا این ذیل ها رو دیگه نداشت، اصل زکات رو بیان کرد که مستحب است و واجب است، اما اینجا وارد تفصیلات هم شده است. اونجا ما یه روایتی رو اشاره کردیم که از اون روایت هم شاید بشه استفاده کرد، مفهوم صحیح علی بن جعفر بود، ان اخیه موسی فی البستان لا تباع غلته لو بیعت بلغت غلتها مالا فهل یجب فیه صدقه، قال علیه السلام لا اذا کانت تؤکل. صفحه 190 بود از وسائل همین جلد 9. اذا کانت تؤکل، امام در سوال از این میکنه که یک بستانی داره، چیزی داره به اصطلاح باقی داره، از درآمد میوه این باغ استفاده میکنه، میفرماید اگه این میوه شو بفروشیم خیلی پوله و اندازه زکات میشه اون 200 درهم و امثال ها، لو بیعت بلغت غلتها مالا، درآمدش و میوه هاش مال زیادی داره به اندازه که زکات درش هست، هل یجب فیه صدقه، زکاتش واجبه. امام تفصیل داد فرمود لا اذا کانت تؤکل، یعنی اگه برای هزینه و مصرف باشه نه، اما اگه برای تجارت باشه یعنی برای فروش اکتساب باشه، برای فروش باشه، بله مفهومش اینه دیگه، که این همون توسعه زکات و تجارت بر این قبیل درآمد و اکتساب، اکتسابی که با فروش میوه های باغ باشه، گفتیم این چنین دلالتی شاید داشته باشه. همچنین میشه از اون موثقه خالد ابن حجاج کرخی که اینجا گذشت از او استفاده کرد که میگفت سهل تو عن صدقه چگونه سال قرار بدم؟ امام گفت که هر ماهی رو قرار بده، بعد هر چه ما نظفی یدک از درآمدها حاصل ما حصل فی یدک، و ما حصله چه از تجارت باشه چه از عمل کردن و مضاربه باشه، اونجا گفتیم اطلاق داره این روایت، چه از اینکه اموالی داشته باشه از همین قبیل، دکان داره، مغازه داره، عقار داره، بستان داره، باغ داره، اینا رو اجاره میده سودش میگیره، ما نظف یدک در آخر سال هر قد موند اون زکاتش بده، اونم اطلاقش اطلاق بدی نیست، بلکه شاید بشه گفت روایت محمد ابن مسلم که میگفت کل ما عملت بهی فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الحول، این هم بد نیست کسی به اطلاقش تمسک کنه، کل ما عملت به اینم عملت به عمل به، حالا عمل تجارت یا عمل اجارت، نه تجارت عبارت از خرید مثلا اعیانیست که این اعیان به اصطلاح رانت تجاری داره، درآمد تجاری داره، درآمد اجاره‌ای داره که از منافعش استفاده میشه، مثل اجاره دادن باغ و اجاره دادن حمام و امثال اینایی که ذکر شد در متن. بنابراین میشه از این روایات اطلاق هم نه زکات درآمدش، نه باشه، نه درآمدش، از باب اینکه ناظر به درآمد دیگه، در درآمد بیشتر اینا چیز میشه ما عمل تری بله همین جوره، اینجا هم همین جوره، اینجا بر منفعت، اینجا رأس المال میشه منفعت اون خان، نه خود خان در حقیقت، اینجا بر رأس الماله، ولی رأس المال منافع نه رقبه، قبلا هم گفتیم مثل خود عمل، قیمت خود عمل رأس الماله، اینجا هم قیمت این منفعت خان رأس الماله، این هم در حقیقت اینو اصله، ولی اصلی که منفعته بهش نگاه میشه به اون رأس المال، نه رقبه به قطع نظر از منفعت که قیمت کلش هم راستی باز بده، همین منافع، همین منافعی که در مقابل اونه، این منافع رأس الماله که انه هو این بر منفعت صدق میکنه، اونجا هم گفتیم عمل طبیعی بر منفعت صدق میکنه دیگه، عملا منفعت خان هم منفعت دیگه رأس الماله، بالاخره اینم از این اطلاق هم از این روایت هم شاید کسی بتونه اطلاق استفاده کنه که، ولی خب اصل زکات مال و تجاره هم مستحبه، اینم قهرن توسعه پیدا کنه میشه استحباب، بیش از استحباب چیز دیگری نیست که مرحوم سید این استحباب رو استفاده کرده، بعضی هم مناقشه کردن رد کردن گفتن نه اون روایات اطلاق نداره و مخصوص به همون مال و تجاره است، پس استحباب هم فقط در حدود مال و تجاره است. مقدار اشتراط نصاب حول هم در این، اگه این روایت اخیر درست شد که تصریح در حول شده، همچنین روایت خالد کلو سنته حول در شرطه، ولی خب اون روایت علی بن جعفر هم اذا کانت توکل، اگه از مفهومش فهمیدیم که اونجا هم زکات داره، باز عرف اینجوری میفهمه، یعنی اذا کانت توبا، خودش هم فرض کرد اذا بیعت کانت غلطها مالند، پس باز ناظر به همون زکات بیع که زکات تجارت در اون شرطه، این توسعه اونه، چون توسعه اونه حول هم در اینجا شرط، بعضی ها گفتن حول شرط نیست که انه تمسک به اطلاق مثلا روایت مفهوم روایت علی بن جعفر خواستن بکنن که این اطلاق نداره به همون نکته که گفته شد، پس حول شرطه، مرحوم سید هم میگه حول شرطه، همچنین نصاب که نصابش هم همون نصاب ذهب است، به همون نکته ای که در مال و تجارت گفته شده، چون این توسعه زکات و تجارت بر کل ما یکتسب، همه درآمدهای اکتسابی هم از تجارت یا اجاره و مضاربه و امثال اینا، این فهم ایشون فهم درستی هم هست، مقداری هم که خارج میشه باز ربع العشره، یعنی همون مقدار زکات نقدینه، یک چهلم، نصف دینار در 20 دینار یا 500 دراهم در 200 درهم که همون ربع العشره، یک چهلمه، اینم باز هم به همون نکته و هم عمومات هم همین اقتضا رو میکنه، چه در باب ربع العشر ما یه روایت عامه هم داریم که میشه اون رو عام فوقانی قرار داد، در مطلق تکسبات اون رو اصل قرار داد، روایت متعددی است آمده است که زکات جعله الله 25 من الالف، فی کل الفن 25، بهتر معتبره حسن ابن علي البشري عن ابي الحسن الرضا قال قيل لابي عبد الله قيل لابي عبد الله لاي شيء جعل الله امام الرضا فرمایش امام صادق نقل میکنه لاي شيء جعل الله الزکات 25 في كل الف ولم يجعلها 30 فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احد. چند تا روایت اینجوری هست به همین مضمون که از اینا استفاده میشه که اساسا اصل زکات در اموال به شکل عام همین قرار داده شده 1/40 مقدارش. پس هر جا شک کردیم مرجع این میشه قهره. بله نه ادابیه داره میگه اوکل در مقابل این که ادابیه این زکات زکات مال تجار است. اونو نفی کرد امام بر خود ما انبتت و علی ابن جعفر اگه یوکل بود به زکات نداره چون باغ میوه میده بر میوه حالا اون زکات نبوده. بله خود سوالم از ادابیت کانت مالن سوال از زکات مال و تجارت نه اصلا سوال از اینه ادابیت کانت مالن یعنی ناظر به زکات غلات نیست ناظر به زکات مال و تجاره است. میخواد بگه بالاخره این مال زیادی است مثل بقیه اموال تجاره در این زکات هست. اما میگه ادا کانت تو کل نه زکات نیست چون هم سوال ظاهر قبلا هم عرض شد مفصلا بحث شد سوال ظاهر در این جواب هم همینه که اگر نه کانت تو با در این زکات هست پس زکات زکات مال و تجاره صادق نیست. بحث از زکات مال و اصلا سوال از زکات مال و تجاره است نه از زکات غلات. جوابم اینه که اگر خورده میشه نه زکات مال و تجاره نداره گرچه که والا کثیری هم باشه. اگر نه برای فروش برای استفاده از درآمد اون باغه بله زکات مال و تجاره رو داره. سوالم از زکات مال و تجاره است. اینم چهارم که عنوان چهارمه. پنجم الخامس الحلی و زکاته اعارته لمؤمن. چون این عنوان هم ورده مستحبات زکات مستحبه زر و زیوری که از طلا و نقره درست شده طلا و نقره اگر درهم و دینار باشه خب زکاتش واجب میشه میگم زکات نقده اینه ولی اگر حلی شد زر و زیور شد این میفرماید زکاتش میشه مستحب ولی زکاتش اعارته لمؤمن عاریه دادن به مؤمنه نه اینکه مقدار زکاتش بده. مدرک این هم مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال زکات الحلی اعارته یا عاریته عاریه دادن اینه که البته اینم مخصوص به مؤمن نیست. ایشون قید مؤمن اوورد و اسباب این که زکات واسه به مؤمن داده بشه یکی از شرایط زکات اینه که بعد خواهیم گفت در اصلا بحث مستحقین یکی از شرایط در خصوص زکات اینه که به مؤمن داده بشه اگه به غیر مؤمن داده بشه باز باید اعاده کنه انسان در زکات واجب. این قید رئیشون لابد از اونجا اینجا آورده مؤمن ولی خب این روایت هم مرسله است گرچه مرسله یکی از این سه بزرگوار ابن ابی عمیر ولی مراسیل اینها قبول نیست مسانیدشون قبول است اگر جرحی در اون مسندتون الیه نباشه و هم مرسله است هم این لسانی که درش آمده لسان قال زکات الحلی عارته یا عاریته این مجرد بیان کنایی است در حقیقت اینو تشبیه مقصود اینه که زکات نداره خوب احسان کنی احسانش میگه عاریه بدی نمیخواد یه حکم استحبابی فقهی بیان کنه. این روایت مثل بعضی روایات دیگه است مثلا در روایت مفضل ابن عمر آمده بود سأله رجل فی کم تجب الزکا فقال از زکات الظاهره ام زکات الباطنه تورید فقال اریدهما معا هر دو رو میخوام زکات باطنه رو میخوام یا زکات ظاهر. سائل گفت که هر دو رو بگو پس حالا که تو شک زکات داری. قال علیه السلام اما الظاهره ففی کل الف 25 درهمان و اما الباطنه فلا تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك. زکات باطنه اینه که تو اگر یه برادری داشتی برادر مؤمنت برادرت از تو چیزی خواست بهش بده. لا تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك، او از تو بیشتر احتیاج به چیزی داره تا همون داشتی به او بده، جونا که هم برای خودت نگردار و او هیچی ندی. خب این زکات باطنه است، یعنی اون زکاتی که مثلا آدمی که مقام بالاتری داره این کار رو نمی کنه. این از قبیل این قبیل احکامه، البته میشه گفتی از مستحباته، ولی از باب انفاق و ایثار دیگران بر خود و از این باب مستحباته. یعنی بازم یه حکم شرعی ممکنه ازش استفاده بشه به استحباب، ولی یه حکم شرعی مربوط به باب اخلاق، نه به خصوص باب زکات. تا اینکه بیاریم به عنوان یه حکم استحبابیه به عنوان زکات، زکات الحوری یکی از انواع زکوات مستحب قرار بدیم، این خیلی درست نیست. حقیقت این مجرد تعبیر شده اینجا زکات. مقصود همون مثل همون زکات باطنه که اونجا هر گونه چیزی رو که اگه این باشه خونم بیارید دیگه، از سادس کلو ما یکونو اخل انسان احوج الی اخل مؤمن احوج الی من، اونم میشه زکات چون گفته شده از زکات الباطنه. این تعبیر به زکات باطنه اونجا مثل تعبیر به زکات اینجا مجرد تشبیهه، و الا به عنوان زکات نخواستن این رو مستحب کنن، به عنوان انفاق یا خدمت به دیگران یا رفع نیازمندی دیگران. حالا دیگران نیاز داره به این زر و زیور، نداره خودش تو آریه بده که اونم استفاده کنه ازش، این از این بابه. ولی خب محروم سید اینجا به عنوان الخامس آورده. السادس المال الغائب او المدفون الذي لا يتمكن من التصرف، لا يتمكن من التصرف فيه اذا حال عليه حولان او احوالون فيستحب زكاته لسنه واحده بعد التمكن. مالی که غائبه در دسترس نیست، یا گم شده مدفونه پیداش نمیکنه، یا غائب دین در ذمه دیگری در هنوز نداده نمیده، یا آریت جای داده ودیعه گذاشته جایی بالاخره در دسترسش نیست، لا یتمکن من التصرف بی، یکی از شرایط تمکن بر تصرف بود. فرمود این هم اگر بعد از دو سال یا سه سال آمد یستحب زکات او لسنه واحده بعد التمکن، چون یکی از شرایط وجوب زکات در نقدین این بود که تصرف در فیده باشه، تمکن از تصرف داشته باشه، که بحثش گذشت در شرطیت تمکن از تصرف. همونجا هم در مسئله 14 از تمکن و تصرف همین مسئله مطرح شده که مال غائب مدفون اگر حوالان حول چند سال مدفون بود بعد در دستش قرار گرفت و تمکن از تصرف، برای یک سال همون سال اول که سال خروجشه مستحب زکاتش بده. اونجا مرحوم سید توسعه داد، گفت و یقوا، این که اگر یک سال ممنوع از تصرف بود یعنی دور بود از دستش، و همون سال اول هم بود لازم نیست دو سال یا بیشتر باشه، اینجا قید کرده به حولان او احوال، یه تهافت است بین این از سادس به اونجا، چون که باید با حتی فی سنت واحده اون هم درست بود. اینجا می فهمد اذا حال علیه حولان او احوال، چون تو در یکی از اون روایات این بود که یک مالی را دفن کرده بود گم شده بود و سه سال کان مدفونن ثلاث سنوات، از اون روایت و بعضی روایت دیگر شاید ایشون مثلا قید احوال یا حولان و بیشتر عکس کرد استفاده کرد، ولی در همون جا هم گفته شد که برخی از روایات کمتر از یک سال رو هم درش آمده، ولی از اونجا تقویت کرد ایشون، فرمود حتی اگر یک سال باشه کافیه. مثلا در صحیحه زراره آمده فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحدی مطلقه. در روایت اسماعیل بن عبدالخالد آمده بود فاما ان غاب عنک سنتن او اقل او اکثر فلا تزکه الا في السنه التي يخرج فيها، این دیگه تصریح شده حتی یک سال کمتر بیشتر، که این اونجا مفصل گذشت و گفتیم ما همین یقوا درستی که خود مرحوم سید اونجا اون یقوا رو در ذیل این مسئله آورد، ولی اینجا نمیدونم چه فراموش کرده نیورده رو قید کرده الی حال علیه حولان او احوالون. یه چیزی هم باز به این الحاق کنیم، ایشون مال غائب و مدفون را گفت، همین تعبیر که الی خرج زکاه و لسنت واحده در زید روایات مال و تجاره هم آمده بود، در اونجایی که مال و تجاره شرط یعطا بهی رأس المال را نداشته باشه در سال، زیر اون روایات که شرط پنجم بود چندم بود که در زکات مال و تجاره شرط شده بود که نقصان سرمایه حاصل نباشه، یعنی قیمت کمتر از اصل سرمایه نشده باشه در طول سال، اونجا در زیرش آمده بود که اداکان لا یعطا و حبس او، برای اینکه قیمت سرمایه نمیرسید نگرداشت و نرسید به اون قیمت، در زیرش آمده بود بالاخره اگر فروختش سال اول زکاتش بده، این همون زکات استحبابی لسنت واحده. اینه باستی ملحق میکرد اینجا، مخصوص به مال غائب یا مدفون قرار نمیداد، این را هم ملحق میکرد، چون از همین باب این سیاق و لسان این روایات این لسان همون روایات مال غائبه. و مثلا در موثقه سماعه آمده بود و ان لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاتون حتی یبیعه و این حبسه ما حبسه فاذا هو باعه فانما عليه زکات سنه واحده. یا در صحیح ابی محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابي نصر بود قال سالت ابو الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، کساد شد قیمتش آمد پایین، وليس يعطى به الا اقل من راس ماله اقل من رأس ماله علیه زکاتون، قال لا، قلت فإن مكث عنده عشر سنین ثم باعه کم یزکی سنتن کم یزکی سنتن، چند سال از این ده سال بایستی زکات بده؟ قال سنتون واحده. این روایات یا در زیر صحیح اسماعیل بن عبدالخالق و ان کنت انما تتربس به یا تربس به لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکاتون حتی یصیر ذهبا او فضه فاذا صار ذهبا او فضه فزکه للسنه التي تجدها. این همون اونجا سنه التي اخرج فیها، در مال غائب هم همین تعبیری، اینجا هم همین تعبیر هست که این روایات هم مثل اونه. پس باستی عنوان این از سادس را اهم میکرد از مال غائب و مال مدفون و مال تجاری که لا یعطا بهی رأس و ماله، این هم مثل همین همون تعبیر هم اینجا آمده. بعضی این تعابیر زکیهی لسنت الواحده را هم کردن سنه واحدهی که بعد بگذرد بر اون درهم و دیناری که فروخت و اون درهم و دینار باقی بماند که بشه زکات نقدین، که ما هم اونجا این احتمال مطرح شد، هم زیر این روایت رو گفتیم این خلاف ظاهره این روایت اینه فاذا باعه فانما علیه زکات و سنت واحده. یا این صحیح ابن ابی نصر داره میگه از این ده سال چند سال بایستی بده، نه سال بعدی که هنو نیامده، یک سال از این ده سال رو میگه بایستی زکات بده. بنابراین صریح یا ظاهر این روایت همینه که این همون زکات استحبابی است نسبت به اون سالهایی که در دست نبوده. یا در اینجا اعطی به اقل من رأس الماله. باز از سابع دیگه وقت تمام شد، بذاریم سابع رو برای فردا. صلی الله علیه و آله.